بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 با سلام به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امین بزرگمهر با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم مهدیه جاوید مهمترین خبرهای جهان را با آگاهی شما میرساند.
با سلام. روز شنبه هزاران نفر از فلسطینی های ساکن غزه در اعتراض به بسته شدن مرز مصر تظاهرات کردند. در این تظاهرات دست کم یک نفر به شدت زخمی شد. بنا به گزارش ها فرد زخمی شده یک نوجوان است که به دنبال تیرهای هوایی نیروهای حماس که قصد پراکنده کردن تظاهر کنندگان را داشتند مجروح شد. نقطه مرزی رفح تنها نقطه مرزی غزه و مصر است. این منطقه تا پیش از ماه ژوئن توسط نیروهای امنیتی فتح اداره می شد. اما پس از اینکه نیروهای حماس کنترل غزه را به دست گرفتند، این منطقه توسط حماس اداره می شود. سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد بارانهای موسمی و جاری شدن سیلهای شدید در 7 کشور شرق آفریقا به 130 هزار نفر آسیب رسانده است. به گفته دفتر همکاری‌های امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، کشورهای فقیری همچون بورکینافاسو، مالی و موریتانی شاهد بدترین خسارات بودند. بنا به گزارش‌های سازمان ملل متحد، سیلاب در این مناطق منجر به نابودی خانه‌ها، ذخایر غذایی و آلوده شدن آب آشامیدنی شده و ده‌ها هزار نفر را بی‌خانمان کرده است. مقام‌های شیعه و سنی عراقی روز شنبه در فنلاند برای دومین روز ملاقات کرده تا راه‌های احتمالی پایان بخشیدن به خشونت‌های قومی و مذهبی را بررسی کنند. یک مؤسسه فنلاندی جلوگیری از جنگ بانی این ملاقات دو روزه شده است. این ملاقات در یک مکان نامعلوم از روز جمعه آغاز شده است. یک سخنگوی این گروه که مقران در هلسینکی واقع است اعلام کرد گفتگوها آغاز شده، اما حاضر به دادن اطلاعات بیشتری در رابطه نشد. سازمان دهندگان نشست میگویند در این جلسه فرایند صلح در آفریقای جنوبی و ایرلند شمالی بررسی می شود تا راه حلی برای شرایط کنونی پیدا شود. فرمانده سابق نیروهای بریتانیایی در عراق روز شنبه اعلام کرد علت شرایط دشوار کنونی عراق سیاست‌های اشتباه آمریکا پس از سرنگونی صدام حسین است. ژنرال مایکل جکسون فرمانده بازنشسته ارتش بریتانیا میگوید دولت جورج بوش پس از سرنگونی صدام حسین برای برقراری نظم و امنیت در عراق نیروی کافی به این کشور اعزام نکرد و طرح دیپلمات‌ها برای چگونگی اداره عراق را نادیده گرفت. ژنرال جکسون دونالد رامسفلد وزیر دفاع سابق آمریکا را مسئول اصلی این اشتباهات دانسته است و طرح رامسفلد برای عراق را از نظر عقل و درایت ورشکسته توصیف کرد. و در پایان اینکه لری کرگ سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی روز شنبه اعلام کرد تا آخر ماه جاری از سمت خود کنارگیری می‌کند. این قانون‌گذار آمریکایی که 27 سال در کنگره آمریکا خدمت کرده از دوشنبه این هفته پس از انتشار خبر بازداشتش در فرودگاهی در ایالت مینسوتا با انتقادهای شدیدی روبرو بوده است. آقای کرگ در ماه ژوئن به تام پیشنهادات جنسی به یک مرد در دستشویی مردانه فرودگاه بازداشت شد.
با سپاس از مهدیه جاوید که مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارشی از سخنان محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، گزارشی از آخرین تحولات عراق، گزارشی از مقاله فوربس درباره 100 زن قدرتمند جهان و گزارش‌های دیگر. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید توافق اخیر ایران و آژانس بر سر برنامه هسته این کشور شاید آخرین شانس ایران برای رفع ابهام‌ها در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران باشد. خبرگزاری رویتر در این زمینه گزارشی دارد که برگردان آن را از محمد مریم احمدی می‌شنوید.
توافق اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پاسخگویی به سوالات باقی مانده درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است بر اساس یک جدول زمانی تعیین شده. آقای البرادعی در مصاحبه با نشریه آلمانی اشپیگل گفته است نشانه های مثبت و امیدوار کننده ای وجود دارد و برای نخستین بار ما با ایرانی ها بر سر نوعی نقشه راه به توافق رسیده ایم. یک زمانبندی برای حل سوال های باقی مانده. آقای البرادعی گفته است تا ماه نوامبر یا نهایتاً تا اوائل دسامبر باید بتوانیم بگوییم که ایرانی ها به وعده های خود پایبند هستند یا خیر. اگر به وعده هایشان عمل نکنند، احتمالاً بزرگترین شانس خود را از دست دادند. آقای البرادعی نگفته است اگر ایران به قول خود عمل نکند چه خواهد شد. ایران میگوید برنامه های هسته‌ای‌اش هدف‌های نظامی ندارد، اما ایالات متحده و متحدان اروپایی نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه های هسته‌ای ایران تردید دارند و میگویند جمهوری اسلامی زیر پوشش برنامه های هسته‌ای مسالمت‌آمیز در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 8 شهریور ماه همکاری ایران با بازرسی‌های اتمی درباره فعالیت‌های سابق هسته‌ای ایران را گامی مهم ارزیابی کرد، ولی خواستار اعتمادسازی بیشتر تهران برای عدم دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای شد. محمد البرادعی در مصاحبه با نشریه آلمانی اشپیگل گفته است انتظار دارد ایران اطلاعات مورد نیاز او را در مورد دامنه و ماهیت برنامه غنی‌سازی اورانیوم و دیگر سوالات مطرح شده در پرونده هسته‌ای ایران در زمینه هدف‌های این برنامه‌ها طی ماه‌های آینده در اختیار آژانس قرار دهد. آقای البرادعی گفته است آنچه که در ارزیابی ما اهمیت تعیین کننده ای دارد این است که آیا ایران فعالانه و به طور کامل با ما همکاری می‌کند یا خیر.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است توافق اخیر ایران و آژانس بر سر برنامه هسته‌ای این کشور شاید آخرین شانس ایران باشد. خبرگزاری رویتر در این زمینه گزارشی داشت که برگردانان را از مریم احمدی شنیدید. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است کمرنگتر شدن شعار وحدت و حوزه دانشگاه به معنای جدی شدن خطر سکولاریسم است. آقای حداد عادل در جمع رؤسای دانشگاه ها گفته است دانشگاه میدان نبرد و عرصه رقابت جدی میان دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی است. بنابراین یک لحظه هم نباید از این نبرد دائمی غفلت ورزید و آسیب شناسی دانشگاه در جمهوری اسلامی را به عنوان وظیفه بسیار مهم دنبال کرد. وحدت حوزه و دانشگاه در واقع هدف انقلاب فرهنگی سال 1359 بود. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در سال 85 دست اندرکاران دانشگاه‌های ایران و به ویژه دانشجویان نوعی تغییر سیاست را تجربه می‌کردند که در آن نشانه‌هایی از شکل‌گیری انقلاب فرهنگی دوم می‌دیدند. با گذشت 2.5 سال از کار دولت نهم بحث درباره پدیده‌ای به نام انقلاب فرهنگی دوم جدی‌تر شده است. پیمان عارف دانشجوی اخراج شده دوره کارشناسی ارشد در پاسخ به این سوال رادیو فردا که آیا به نظر او نتیجه به این اصلاح انقلاب فرهنگی دو بهتر از انقلاب فرهنگی سال 57 بود میگوید
یکی از فیلسوفان تاریخ پاسخی دارد به پرسش چرا تمدن ها نابود می شوند و اون هم این است که تمدن ها زمانی نابود می شوند که به پرسش های جدید پاسخ های کهن رو می دهند. نظام جمهوری اسلامی در حوزه دانشگاه نظامی است که پاسخهای بسیار کهن حوزوی را می‌خواهد که در برابر پرسش‌های جدید بدهد، لذا هیچگونه مقبولیتی از نهایه در این نهاد براش متصور نیست. اساساً این است که مجبور است که برای اینکه دانشگاه رو با پاسخهای کهن خودش همراه بکند دست به سرکوب و تصفیه دانشگاه ها بزند. یک بار در دهه 60 این اتفاق افتاد که نتایج بسیار دهشتناک و تراژیک اون رو تا به امروز هم شاهد بودیم و هستیم. نسلی از جامعه دانشگاهی ایران میتوان گفت که کلن قربانی این فرایند شد، قربانیانی که در درون مرز و برون مرز هنوز به تعداد بسیار زیاد میتوان اینها رو یافت و حدیث تراژدی انقلاب فرهنگی اول رو از اونها جست فباق. ولی که در کنار دهشتناکی و وجوه کاملا غیر انسانی انقلاب فرهنگی، نکته دیگری هم که هست ضعف نهاد آکادمی در ایران رو این روند تشدید میکنه، به ویژه در حوزه علوم انسانی. شما اگر دقت بکنید در ترازبندی دانشگاه های جهان روز به روز دانشگاه های ایران دارن افت بیشتر و بیشتری رو پیدا میکنن. از لحظه تشکیل نهاد دانشگاه در ایران که حدود 80 سال ازش میگذره و البته پیش از دانشگاه تهران که اولین آکادمی های ایرانی در حوزه علوم انسانی، مدرسه عالی علوم سیاسی و مدرسه عالی حقوق رو داشتیم، ما همواره به دلیل مدعاهای معرفتی که حوزه، نهاد حوزه در بخش علوم انسانی دانشگاه بر روی دانشگاه داشته، به ویژه بعد از انقلاب 57 ضعف علوم انسانی رو شاهد بودیم. در میان تصفیه شدگان و اخراج شدگان دو سال اخیر شما اگر دقت بکنید، بخش قابل توجه از دانشجویان سه ستاره رو دانشجویان حوزه علوم انسانی تشکیل میدن که عرض کردم نقطه تداخل معرفتی جهان جدید و جهان قدیم هست، نقطه تداخل معرفتی نهاد آکادمی، نهاد دانشگاه با نهاد حوزه محسوب میشه و ضعف و فقر تشدید شونده علوم انسانی در ایران آسیب برجسته تری هست که در این میان باید بهش اشاره کرد. علوم انسانی در ایران امروز شاید بشه گفت که فقیرترین و آسیب یافته ترین وضعیت ممکنه خودش رو داره پشت سر میذاره و این ضعف و فقر ظاهرا قرار است که به نام بقای نظام جمهوری اسلامی و با سرکوب افزون این حوزه در سرکوب کلانتر دانشگاه بیشتر خودش رو نشون بده.
گفتگوی رادیو فردا با پیمان عارف را شنیدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
یکی از پاسگاه‌های پلیس بغداد به علت ناتوانی نیروهای مرکز در مقابله با شبه نظامیان تعطیل شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از هومن سیسان می‌شنوید.
ارتش آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد مقامات نظامی آمریکایی و عراقی پاسگاه پلیس خدرا در غرب بغداد را تعطیل کردند. این اقدام به علت ناتوانی این مرکز در جلوگیری از فعالیت‌های شبه نظامیان در بغداد عنوان شده است. مقام‌های نظامی می‌گویند پاسگاه خدرا روز چهارشنبه تعطیل شده است و ماموران پلیس این پاسگاه به مناطق دیگر فرستاده شدند. خبر تعطیلی پاسگاه پلیس خدرا در بغداد پس از آن اعلام می شود که چندین تحقیق مستقل که در آمریکا صورت گرفته ارزیابی کرده است پلیس عراق در مقابله با حملات شبه نظامیان با مشکلات جدی روبروست. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه هفته گذشته گزارش داد یک گروه 14 نفره مستقل که توسط کنگره آمریکا منصوب شده است به دولت ایالات متحده توصیه کرده پلیس ملی عراق را بازسازی کرده و افراد سودجو و شبه نظامیان شیعه که به درون بدنه پلیس رخنه کرده اند را پاکسازی کنند. بر اساس اطلاعیه‌ای که در پی تعطیلی پاسگاه پلیس خدرا منتشر شده، بسیاری از اوقات مواد منفجره دستساز در نزدیکی این پاسگاه پیدا شده است. بر اساس این اطلاعیه ناتوانی این پاسگاه پلیس در کاهش جنایات، مقامات پلیس ملی عراق و نیروهای ائتلاف را به این نتیجه رسانده که در قبال اقدامات شبه نظامیان محلی تساهل صورت گرفته است. خدرا منطقه آشوب زده در غرب بغداد است که شبه نظامیان القاعده در آن بسیار فعالند. همکنون مقامهای عراقی و آمریکایی پاسگاه پلیس خدرا را به پایگاهی برای پلیس ملی عراق تبدیل کردند.
گزارش هومن سیسانا درباره تعطیلی یکی از پاسگاه‌های پلیس بغداد به علت ناتوانی نیروهای مرکز در مقابله با شبه نظامیان شنیدید. آمار غیر نظامیان در ماه اوت در عراق در مقایسه با ماه ژوئیه افزایش یافته و به 1809 نفر رسیده است. در حالی است که آمار تلفات نیروهای ائتلاف در ماه اوت و در پی افزایش نیروها از زمستان گذشته کاهش یافته است. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آمار غیر نظامیان کشته شده در عراق در ماه جاری کمی افزایش یافته است. عملیات انتحاری دو هفته پیش در شمال عراق بهبود نسبی قبلی را خونسا کرد. این حمله انتحاری از نظر تعداد کشته شدگان دومین عملیات بزرگ انتحاری از زمان افزایش تعداد نیروهای آمریکایی در عراق بوده است. از زمانی که 30,000 نیروی تازه نفس در زمستان گذشته به نیروهای آمریکایی ملحق شدند، آمار تلفات سربازان آمریکایی کم شده است. بر طبق آمار خبرگزاری آسوشیتد پرس که منبع آن گزارشات مقامات عراقی است، دست کم 1809 غیر نظامی در ماه اوت در عراق کشته شدند که در مقایسه با ماه ژوئیه که تعداد کشته شدگان غیر نظامی 1760 نفر بود افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری آسوشیتد پرس و آمارگیری‌های انجام شده از 28 آوریل 2005 تا به امروز 27564 غیر نظامی در عراق کشته شدند. آمار ماه اوت شامل 520 نفر از اهالی فرقه یزیدی است که در یک عملیات انتحاری مخوف در 14 اوت در نزدیکی شهرهای مقدس شیعیان کشته شدند. این عملیات انتحاری مرگبارترین عملیات شبه نظامیان از آغاز جنگ عراق در مارس 2003 به شمار می آید. همچنین در ماه اوت 84 تن از نیروهای ائتلاف که شامل 81 آمریکایی و 4 بریتانیایی است در عراق کشته شدند. اما در ماه ژوئیه 88 سرباز از جمله 79 آمریکایی در درگیری‌ها در عراق جان خود را از دست داده بودند. این آمار نشان می‌دهد که به طور متوسط مرگ نیروهای ائتلاف 2.74% برای هر روز است، در حالی که این آمار در ماه می 4.23% برای هر روز بوده است که نشان از کاهش آمار تلفات نیروهای ائتلاف بعد از افزایش نیروهای خود در عراق است. همچنین در ماه می عراق بیشترین آمار تلفات غیر نظامیان را با کشته شدن 1901 غیر نظامی داشته است. مقامات آمریکایی کاهش خشونت‌ها را در عراق به کنگره گزارش دادند و کنگره در مورد حضور نیروهای آمریکایی در عراق تصمیم خواهد گرفت. ژنرال دیوید پترائیس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق روز جمعه گفت افزایش نیروهای آمریکایی در عراق به طور مشخصی خشونت‌های فرقه‌ای را در بغداد کاهش داده است. مقامات آمریکایی امیدوارند با تصمیم مقتدی‌الصدر در مورد تعلیق فعالیت‌های سپاه مهدی از میزان خشونت‌ها در عراق کاسته شود. ارتش آمریکا در گزارش خود در روز شنبه گفت اگر فرمان مقتدی‌الصدر اجرا شود، این مسئله به نیروهای ائتلاف و نیروهای امنیتی عراق اجازه خواهد داد که تمرکز خود را بر روی گروه تروریستی القاعده در عراق و حفاظت از جان مردم عراق تشدید کند. روزنامه دولتی صباح در عراق روز شنبه این تصمیم مقتدی‌الصدر را درست خوانده و از رهبران شبه نظامیان دیگر خواسته است تا از مقتدی‌الصدر پیروی کنند. روز شنبه نیروهای عراقی و آمریکایی به شهرک صدر که مقر سپاه مهدی در بغداد است حمله کردند. یک مقام پلیس عراق که نخست نامش فاش شود گفت تانک‌های آمریکایی از روی بسیاری از ماشین‌ها در این شهرک رد شدند. برگه‌هایی در اطراف شهرک صدر پخش شده است که در آن از مردم خواسته شده اگر دیدند شبه نظامیان با ایرانی‌ها همکاری می‌کنند آن را با استفاده از موبایل و یا ایمیل به نیروهای ائتلاف خبر دهند.
مانیا منصور گزارشی داشت در مورد آمار تلفات غیر نظامیان و نیروهای ائتلاف در ماه اوت در عراق.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله فوربس اسامی 100 زن قدرتمند جهان در سال 2007 را منتشر کرده که در صدر آن آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارش الهه هیکس.
مجله تجاری اقتصادی فوربس اسامی 100 زن قدرتمند جهان در سال 2007 را منتشر کرده است. با آنچه که در این لیست چشمگیر و فوق‌العاده به نظر می‌رسد، تسلط و غالب شدن چهره‌های زنان قدرتمند از قاره آسیا است. از 6 نفر زن قدرتمند جهان که در صدر لیست جای گرفتند، 4 نفر از آنان متعلق به قاره آسیا هستند. در حالی که صدر اعظم آلمان خانم آنجلا مرکل قدرتمندترین زن جهان در سال 2007 لقب گرفته و او به دلیل رهبری توانمندش در کنفرانس سران گروه 8 و همینطور نقش قدرتمند او در متقاعد ساختن رهبران کشورهای اتحادیه اروپا برای تهیه یک معاهده جدید که جایگزین قانون اساسی منفعل فعلی اتحادیه اروپا شود مورد ستایش رهبران جهان قرار گرفته است، دومین زن قدرتمند جهان، وویی معاون نخست وزیر چین است که خود نشان از قدرت روبه افزایش چین در اقتصاد جهان است. مجله فوربس همچنین به قدرت فوق‌العاده و توانایی معاون نخست وزیر چین خانم وویی در مذاکراتش با وزیر دارایی ایالات متحده آمریکا بر سر ارزش پول چین اشاره می‌کند. آنچه که در لیست امسال 100 زن قدرتمند جهان حاکم است، اسامی زنان قدرتمند جهان از قاره آسیا است. مورد دیگری که در این لیست به چشم می‌خورد آن است که سومین زن قدرتمند جهان از قاره آسیا است و نام او در بالای نام خانم کندلیسا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قرار دارد که در رده چهارم قرار گرفته است و او خانم هو چینگ مدیر کل یک شرکت دولتی سرمایه گذاری از کشور سنگاپور است که سرمایه این کمپانی 108 میلیارد دلار رقم زده شده. پنجمین زن قدرتمند جهان خانم ایندرا نوئی یک زن هندی است که رئیس کل شرکت نوشابه پپسیکو است و سخنرانی جنجالی او در دانشکده اقتصاد کلمبیا در شهر نیویورک که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا را دهنکجی به جهان ترسیم کرده بود مدت‌ها بر سر زبان‌ها بود. سونیا گاندی زن ایتالیایی تبار و رهبر حزب حاکم کنگره ملی در هندوستان نیز در رده ششمین زن قدرتمند جهان قرار گرفته است. نکته مهم دیگری که در لیست قدرتمندترین زنان جهان در سال 2007 به چشم می‌خورد، اسامی 10 زن مسلمان از منطقه خاورمیانه است که اکثر آنها متعلق به کشورهایی هستند که قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در این کشورها جاری است و اساساً نقض حقوق زن در اکثر کشورهای مسلمان خاورمیانه نهادینه شده است. اما بنا به گفته مجله فوربس، اقتصاد و روابط تجاری آزاد در بعضی از این کشورهای مسلمان خاورمیانه مانند عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی به زنان این کشورها فرصت داده که به مقام‌های رده بالا در مراکز تجاری و به خصوص بانک‌های این کشور دست یابند. در پست‌های دولتی نیز زنان در بعضی از کشورهای خاورمیانه توانستند به موفقیت‌هایی دست یابند. خانم شیخا لوبنا القسیمی که 99مین زن قدرتمند جهان شناخته شده، وزیر اقتصاد امارات متحده عربی است. خانم القسیما توانسته است با برقراری قواعد و مقررات سخت به بازار سهام امارات متحده عربی سر و سامان دهد. علی‌رغم آن که 10 زن مسلمان از کشورهای خاورمیانه به جز ایران توانستند به لیست 100 زن قدرتمند جهان راه یابند، اما بر اساس گزارشی از سازمان ملل متحد فقط 4% از زنان در کشورهای عربی توانستند به پارلمان‌های این کشورها راه یابند و این رقم در مقایسه با 11% از زنان در قاره افریقا و 13% از زنان در کشورهای امریکای لاتین است. در گزارش سازمان ملل متحد همچنین آمده است از هر 2 زن در کشورهای عربی فقط 1 زن توانایی خواندن و نوشتن دارد.
الای هیکس نگاهی داشت به مقاله مجله فوربس درباره 100 زن قدرتمند جهان. ساعت 22 دقیقه بامداد و اما رقص اسطوره‌ها اجرای شاهرخ مشکین قلم هنرمند مقیم فرانسه برای اولین بار در یک مرکز هنری در تورنتو به روی صحنه می‌رود. در همین زمینه گزارشی داریم از مریم اقوامی از تورنتو.
شاهرخ مشکین قلم هنرمند و رقصنده سرشناس ایرانی مقیم فرانسه اجرای رقص اسطوره‌ها را در یک مرکز هنری برای اولین بار در تورنتو به روی صحنه می‌برد. این اجرا به درخواست انجمن فرهنگ ایران در پاریس از سوی این هنرمند ایرانی طراحی و اجرا شده است. شاهرخ مشکین قلم در گفتگویی با رادیو فردا در مورد اجرای 3 روایت عاشقانه اسطوره‌های ایرانیان چنین می‌گوید:
از من خواسته بودم که روی اسطوره‌ها یا حداقل رو بخش از ادبیات که وابسته به پیش از اسلام بود کار بکنم. یه خورده روی داستان‌های عاشقانه اسطوره‌ای مثل خسرو و شیرین که مال داستان بهرام گور، روی خسرو و شیرین بود که داستان خسرو پرویز بود و شاهزاده شیرین ارمنی، بهرام و درستی که از مجموعه 7 بکر نظامی گنجوی استخراج شده، بر خودش با شاهزاده درستی در روز 7 زیر گنبد سپید. تابلوی سوم یک قسمتی از برخورد سهراب با گردآفرید. این داستان عاشقانه رو خیلی به صورت مختصر و منظم آوردیمش روی صحنه، یه خورده مورد پسند مردم به خاطر سبک ساده پرداختش که هیچ گونه دکوری نداشت و فقط دو تا رقصنده بیشتر نیستیم، یعنی کسی که تمام شخصیت‌های زن رو بازی می‌کنه و میرقصه و من که تمام شخصیت‌های مرد بازیشون می‌کنیم. تابلوی اول و دوم در سه بخش هستن، دوره‌های اول سرخوشی خسرو، تابلوی دوم بعد از برخورد اول خسرو و شیرین با هم دیگه و وقتی که خسرو سرباز خورده از عشق شیرین راه دوباره خونه رو پیش میگیره به طرف سمت حکمتانه برمیگرده و شیرین در خیال خسرو که داره میسوزه میرخصه و این خیال مالی خولیاییش رو میبینیم. در تابلوی سومش هم بعد از برخورد آخر خسرو و شیرین در انتهای داستان که با هم دیگه در عشق و صفا هستن و به ازدواجشون میانجامه. تابلوی دوم که بهرام درستیه دوباره در تابلوی اول یه صحنه مختصری از شروع داستان بهرام بعد از سرخوردگیش از کنیزک محبوبه وقتی به شکار گورماده میره مواجه میشه با اون قاری که در مدخلش یک دونه اژدها خفته بوده و در اون نبرد خونش با اژدها موفق به ورود به این غار خبرنق میشه. اونجاست که نگاشته هفت پیکر بر دیوار میبینه. تابلوی دوم داستانی است که شاهزاده درستی روز زیر گنبد سپید برای بهرام تعریف میکنه. داستان یک رعیتی است مشغول دید زدن به کنیزکانی که مشغول به آفتنی بودن بوده و شاهزاده درستی در هنگام تعریف کردن داستان شاه رو که بهرام گور باشه به داستان خودش دعوت میکنه و خودشون شخصیت های داستان رو بازی میکنن. بهرام گور خودش داره در نقش رعیت داستان شاهزاده درستی بازی میکنه، شاهزاده درستی در نقش کنیزکی که به عقد رعیت در میاد. تابلوی سوم در یک پرده است، داستان سهراب و گردآفریده که لحظه برخورد سهراب در هنگام عزیمتش به ایران برای جستجوی پدرش وقتی که تمام ایرانیان فکر میکردن که تورانی به کشورشون حمله کرد بدون اینکه بدونن که این پسر خود پهلوان رستمه و میخواستن در مقابلش قد علم بکنن تا اینکه دختر دژ سپید که گردآفرید بوده لباس و کلاه خود مردانه به سر میذاره و در جنگ با سهراب برمیاد و سهراب چون قصد کشتن ایرانی ها رو نداشته که متوجه میشه که حرکات جنگجویی که در مقابلش قرار گرفته حرکاتی سبکتر از اون چیزی که میتونست انتظار داشته باشه در نبرد یک مبارز، چون نمیتونست به هیچ وجه تصور بکنه همچون به نبردش ادامه میده تا اینکه کلاه خود از سر درستی میفته، گیسوانش که رها میشن. اونجا سهراب تازه مواجه میشه با این که در مملکتش یعنی ایران مردم چگونه باهاش برخورد میکنن، یک زن چجوری از خاکش دفاع میکنه. اونجاست که دلباخته گردآفرید میشه، بهش ادای عشق میکنه که حتی البته اینجا هم باز دوباره گردآفرید سر باز میزنه. این داستان عشق غیر ممکنی رو میتونیم ببینیم در خفا. دلم میخواست که به عنوان یک داستان عاشقانه ازش یاد بکنم به جایی که داستان نبردی و جنگی و خونی.
رقص اسطوره ها توسط شاهرخ ماشکین قلم و یک رقصنده فرانسوی همراه با موسیقی مجید درخشانی، پرویز مشکاتیان و کیخسرو پورناظری تنها به مدت یک شب در تورنتو اجرا خواهد شد. مریم اقوامی، تورنتو.
و نوبت میرسد به دنیای ورزش.
هفته چهارم مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان عصر شنبه با برگزاری 6 مسابقه پیگیری شد. در بازی‌های مهم این هفته که بازیکنان ایرانی در آنها حضور داشتند، هانوفر با نتیجه 3-2 تیم بخوم را شکست داد. وحید هاشمیان در دقیقه 70 و در حالی که نتیجه مسابقه 2-2 مساوی بود، برای هانوفر به میدان آمد و 1 دقیقه بعد یعنی در دقیقه 71 گل پیروزی تیمش را با ضربه سر به ثمر رساند. در شهر برمن تیم وردر برمن با نتیجه 2-1 آینتراخت فرانکفورت را مغلوب کرد. در این دیدار مهدی مهدوی کیان 90 دقیقه برای تیمش یعنی آینتراخت فرانکفورت در میدان بود اما مانع از شکست تیمش نشد. در برلین پایتخت آلمان تیم هرتا برلین هم با نتیجه 2-1 وولفسبورگ را شکست داد. در این دیدار اشکان دژاگه بازیکن ایرانی مقیم آلمان 90 دقیقه برای تیمش وولفسبورگ در میدان بود و تکل این تیم را وارد دروازه هرتا برلین کرد و سرانجام هانزا روستوک که 80 دقیقه امیر شاپورزاده دیگر بازیکن ایرانی را به همراه داشت با 1 گل مغلوب میهمانش بورسیا دورتموند شد. در سایر دیدارهای عصر شنبه دویسبورگ با 3 گل آرمینیا بیلفلد را شکست داد و بازی تیم‌های انرژی کاتپوس و نورنبرگ با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. هفته چهارم بوندسلیگای یک آلمان یک شنبه شب با برگزاری دو مسابقه به پایان میرسد که طی آنها بایر مونیخ صدرنشین جدول رده‌بندی به مساف هامبورگ میرود و کارلسروهه میزبان اشتوتگارت خواهد بود. اما در انگلیس و در آغاز هفته پنجم لیگ برتر بولتون، تیم آندرانیک تیموریان، بازیکن ملی پوش ایرانی، همچنان روی نوار بدشانسی است. بولتون از شنبه در حالی که نام تیموریان را در لیست 18 نفره خود نداشت، در خانه با نتیجه 1-2 مغلوب میهمانش اورتون شد تا چهارمین شکست فصل جاری مسابقات لیگ برتر را متحمل شود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به پایان